گر تیغ بارم در کوی آما، گردن نهادیم الحکم لله، شوق لبت بر حبیبم از یاد حافظ، درس شبان طبیبم ورد سهرگاه.
شبکه جوان همراه شما.
کربلا مانان در خیل کربلایم بپذیر، ما می آییم تا بر خاک تو بوزن بنگا فرمانه دیار بود.
عاشقی با نام و یاد خدا، سلام و درود به شما. اینجا رادیو جوانه و شما شنونده نوت عاشقی هستید.
جبهه بیتاب مامان با گریه میریخ پشت سر بابان آب چشم چشم دوتا چشم شب تا سحر بیداره مو موی خرمن پر از گرد و غباره خط خط دو ابرو خاکیه و کمونی چشم خال دوگونه بارونی مارونی لب لب دوتا لب خشک ترک خورده بود آب روی آب رو کام بابام برده بود پا پا دوتا پا خسته ولی پرتوان میبره حمله بابا سوی عدوبی امان دست دست دوتا دست گره کرده و مشته با اون دستای گرمش چه دشمن ها که گوشته نگاه کن این عکسشو چقدر قشنگ و زیباست خون عجب معطر عطر و بود ماست بابام کنار سنگر روی موتور نشسته محاسن خاکیش و رنگ حنایی بسته محاسن نرم اون تو جبهه ها خونی شد بابای قد بلندم راهی مهمون شد
یه وقتایی که یاد تو رفیق خلوتم میشه برای وصف تنهایی نوشتم عادتم میشه یه وقتایی شبیه تو دلم هم رنگ بارونه به آسمون بگذالو
نوت عاشقی شاید لحظه‌ای درنگ است برای تأمل در خاطره سرخ شهید.
شاید تو نمیدونی حالم رو تو این لحظه، این حادثه مردن نیست، این زندگی محضه. تردید ندارم تو خندت جلو چشمام، با عشق زمین خوردن اون حسی که میخوام. از دورترین نقطه نزدیک تو میمونم، دست خاک تا سبز شم از ریشه، از لحظه پایانم راه تو شروع میشه، از لحظه پایانم راه تو شروع میشه. من میرم و میخندم، من میرم و میدونم، از دورترین نزدیک تو میمونم، از دورترین نقطه نزدیک تو میمونم.
برای شنیدن نوت عاشقی فردا کافیه همین ساعت شنونده رادیو جوان
مکی جوان همراه شما.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردید،
لو انزلنا هذا القرآن
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی، می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثل هایی است که برای مردم می زنی.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
در آن بیندیشند.
و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
وقت نوشیدن شهد شیرین تدبر است با روشنایی مشکان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته و لعنت الله علی اعداء الله. خداوند توفیق داد از اول قرآن تا آخر سوره اعراف گذشتیم و به حمد الله امروز وارد سوره انفال میشیم. همینطور که بارها گفتیم، صوت از جناب آقای پرهیزکاره که اول با صوت زیبای ایشون آشنا بشیم، بعدم من براتون صحبت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم، بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رو در چند سوره، یعنی در همه سوره های قرآن جز سوره براءت بسم الله داره. سوره براءت بسم الله نداره به خاطر که سوره براءت سوره انتقاد. انتقاد با رحمان و رحیم و رحمت و محبت نمی‌سازه. به همین خاطر چون به پیغمبر خبر دادن که کفار با یه وضع بسیار بدی وارد مکه شدن و لخت مادرزاد دارن دور کعبه طواف میکنن، البته به عقیده خودشون میگفتن چون لباسمونو میکنیم، چون تو این لباسا گناه کردیم و لباس که آدم توش گناه کرده دیگه نباید آدم باش طواف کنه، لباسشون رو میکندن و خیلی صحنه بدی بود. و آیه نازل شد که خدا و پیغمبر از این مشتکین بری هست، اینها دیگه نباید وارد مسجد حرام بشن مشتکن، چون آیه آیه انتقاده. انتقاد با رحمان و رحیم نمیسازه، به همین خاطر سوره براءت بسم الله نداره، اما باقی سوره بسم الله داره. بسم الله الرحمن الرحیم، این بای بسم الله یعنی توکل، تفویض، استعانت، کمک میخوام. بی نهایت کوچیک از بی نهایت بزرگ کمک میخواد بسم الله. چون هر کسی هر کاری میخواد بکنه، الان هم در دنیای امروز هست که مثلا افتتاح یه چیزی رو به اسم یه شخصیت افتتاح میکنن، با پیام یه رئیس جمهوری اولین کلنگی که میزنن، اولین افتتاحی که میکنن. این در طول تاریخ بوده و هست و خواهد بود که به میمنت و مبارکی نام شخصی، اگر بناس من کارمو شروع کنم به نام خدا شروع کنم که خداوند هم رحمان است و هم رحیم، به همه لطف میکنه و همیشه لطف میکنه. دیگران یا به همه لطف نمیکنن یا اگر به همه لطف کنن همیشه لطف نمیکنن. به نام خداوندی که بخشنده است و مهربان، هم بخشنده است هم بخشندهش بخشنده مهربانی است. بعضیا میبخشن ولی فندق میبخشه که گردو برگرده، علف میده که شیر بدوشه، جو میده به حیوان که بار بکشه. اینا نمیشه گفت بخشنده. بخشنده یه که میبخشه که چیزی بهتری گیرش بیاد، اما خدا بخشنده مهربانه، یعنی رو مهرش میبخشه. به نام خداوند بخشنده مهرورز مهربان. بسم الله مربوط به دین اسلام نیست، انبیاء قبل هم بسم الله داشتیم، مثلا درباره حضرت نوح، نوح قبل از ابراهیم و موسی و عیسی بوده، وی داریم بسم الله مجراها و مرساها، خداوند گفت که با بسم الله سوار کشتی شو. یا حضرت سلیمان وقتی نامه میخواد بنویسه با اون خانومی که پادشاه کشوری بود، بنویسه و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. این حضرت سلیمان هم بسم الله الرحمن الرحیم داشته، حضرت نوح هم داشته. این کلمه بسم الله مخصوص مسلمان ها نیست و این بسم الله آرم مانه، ولذا همه کارمون باید بسم الله باشه. حتی شکم ما، گوسفندی که میخوریم، مرغی که میکشیم، باید قصابش و کسی که ذبح میکنه بسم الله بگید ذبح کنه. حتی اگر یه گوسفندی یا گاو و شتری هرچی هم قیمتش بود، اما اگر بسم الله نباشه این استاندارد اسلامی نیست. بسم الله آرم مانه. بسم الله الرحمن الرحیم. نه فقط عبادات ما و نماز ما با بسم الله و قرآن ما با بسم الله شروع میشه، مسئله غذای ما هم، یعنی کسی مسلمونه فرق نمیکنه، خواب و خوراکش هم با بسم الله است. به همین خاطر گفتن در همه جا بسم الله بگید. دیدی از کارخونه چیزی میرون میاد، سرویس ملامین که از کارخونه بیارون میاد، پشقاب و ترشیخوری و زیر دستیش همش آرم کارخونه داره. از کارخونه چرخ خیاطی چیزی که بیرون میاد، پیچ گوشتی و کارتون و همش آرم کارخونه داره. این چیزی که از این کارخونه میاد بیرون همش باید این آرمو داشته باشه. کسی که مؤمنه، بنده به خداست، در همه کارا باید بگه من بنده به خدام. غذا میخواد بخوره بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی برای هر کارمون همش بسم الله الرحمن الرحیم. و مؤمنین اگر بسم الله نگن چوب میخورن، چون اینها با خدا قرارداد بستن. تو دیگه چرا؟ یکی سوما بهشینه رو صندلی، پایش در رفت افتاد، حضرت هم چرا بسم الله نگفتی؟ البته افرادی هستن که صد دفعه بسم الله نگن طورشون نمیشه ده. اونا حسابشون سواس، اونا رو خدا گذاشته برای امتحانات و سوم یه بار تسویه حساب میکنن، اونا حساب جاری دارن با خدا. اما آدمایی که تو خط خوبن، اینها باید اتصالشون رو با خدا حفظ کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که هم بخشنده است، هم بخششش بر اساس مهربانی است. یسالونک عن الانفال. انفال چی؟ انفال جمع نفله، نفل زیادی. میگن نماز نافله، نافله همون نفله، یعنی نمازی که زیادیه بر واجبه، یعنی واجب نی. مثلا میگن غذا رو نفله کردی، نفله، نافله، نفل. غذا رو نفله کردی، نفله همون نافله و نفله، یعنی غذا رو زیاد مصرف کردی. سوال میکنن، یسالونه که انفال جمع نفله، زیادیه. به منابع طبیعی و ملی هم انفال میگن، مثلا دریاها جزو انفال، کوها، جنگلها، زمینهایی که زیر کشاورزی نیست، اینها همه. بله، یسالونه که انفال، از غنایم جنگی میپرسن، غنایم جنگی هم جزو انفاله. اموالی که بدون صاحب هست جزو انفاله. زمینی که صاحبش ول کرده رفته، هجرت کرده، مال کسی که مرده از وارث نداره، دره ها، نیزارها، زمین های موات، معدن ها، اینا هم انفاله. اینا از کیه؟ یسالونک عن الانفال، این دریاها و جنگل ها، بیشه ها، معدن ها از کیه؟ غنایم جنگی از کیه؟ یسالونک عن الانفال. اینا اموال ملیس. قل بشو بگو، قل الانفال لله و الرسول. درباره انفال میپرسن که مالک اینها کیه. قل بشو بگو، قل الانفال لله و الرسول، بگو اینها برای خدا و پیغمبره، کسی که و کسی که جانشین بر حق پیغمبره. فاتقوا الله، پس از خدا بترسید. و اصلحوا ذات بینکم، از خداوند بترسید و میان مسلمان ها آشتی برقرار کنید. از خدا و پیغمبرش اطاعت کنید اگر ایمان دارید. عرض کنم به حضور شما که در پایان جنگ بدر، چون جنگ بدر گفتیم اولین جنگی است که مسلمان‌ها پیروز شدن و غنایم جنگی هم به دست آوردن، برای جلوگیری از بی‌انصافی گفتن بریم پلو پیغمبر ببینیم غنایمو چه کنیم. و صاحب تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی میگه که چون تمام این سوره تقریبا مال جنگ بدره، یا هم میخوره به این که مراد از انفال همون غنایم جنگی باشه. ایشون ایتو میگه، اما تقریبا همه مفسرین میخوان بگن نه، انفال همون غنایم جنگی و جنگل ها و دره ها و دریاها و کوه ها و معدن ها همه هست. خب در اینجا یک قصه ایست مربوط به جنگ بدر شنیدنیم. جنگ بدر که تموم شد، سر غنایماش چند تا نظریه بود. یکی میگفت که بیشترین غنیمت رو بدن به این پاسدارهایی که محافظ پیغمبره، چون محور اصلی رسول الله و جان رسول الله، پس اونهایی که خودشون مثل پروانه فدا میکردن که جان پیغمبر تو جبهه سالم بمونه، این پاسدارا از همه حقشون بیشتره. یه نظریه. یکی دیگه میگفت که نه، بیشتر غنایم به اونی که جمع آوری کرده، هر کس غنایمو جمع کنه مال خودش. اینم یه نظریه. نظریه سوم اینه که میگفتن که نه، غنایم مال اون کسی که تا دقیقه آخر جنگ کرده، تا روزهای آخرم تو جبهه بوده تا دقیقه آخر. به هر حال این چند تا نظریه بود و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غنایمو یکسان بین همه تقسیم کرد و جالب اینه که یه سهمی هم برای خانواده‌های شهدا قرار داد، سهمی هم برای مسئولین اطلاعات قرار داد. پیغمبر یه تشکیلات اطلاعاتی هم داشت، فرمود اونهایی هم که جنگ نکردن اما خبرها را خوب به من رسوندن، برای مسئولین اطلاعات هم یه سهمی از غنایم بدید و سهمی هم بدید به اونایی که اصلا تو جبهه نیومدن اما شهر رو حفظ کردن. آخه شما که زن و بچه رو گذاشتید تو شهر، اومدید جبهه، به قول چیز میگفتن انصار المجاهدین، اونهایی که تو شهر از زن و بچه ها و خونه ها و امنیت منطقه حفاظت کرد، چون نا بر اونها هم با سهم داشته باشه. چون یه روایت دیدم خیلی شیرین که پیغمبر سال یه مرتبه از همه جوانای مدینه سان میدید، هر کی کلش خوب بود میفرمود برو اسمتو بنویس تو دفتر جبهه، هر کی هیکلش حالا مثلا یه انگشتش یه گوشش یه دستش یه نقص عضوی داشت، میفرمود تو بره حفاظت خودش، هر کی خوبی که هیچ کسو پیغمبر نمیگفت دست خالی برو بیرون، خوشتیپاشون برن جبهه، اینها که یک نقص فنی دارن اینها رو تو خودش ارباد پاسداری بدن، بیکار نمیشه باشه. اگه کسی خواسته باشه کار بکنه میتونه از این کار بکنه. ما در کاشون یه مثالی میزنن، میگن اگر خواستی پند حکیمانه گوش بدی، به آدم تنبل یه دستور بده، به یک آدم تنبل یه دستور بده، صد تا پند حکیمانه یادت میده، برای که کار نکنه دا از این کار دره، صد تا حرف حکیمانه میزنه که از زیر کار در بره. مثلا میگه قلیون چاق کن، میگه والا قلیون بده تنگسینت خوب نیست، چای دم کن، چای دکتر تو مقاله نوشته بود که توی یکی از مجله‌ها که چایی هم خوب نیست. آقا نهار چی میخوریم؟ آدم اگر بعد دو بعد غذا بخوره بهتره، صبح و غروب. یعنی هزار تا حرف میزنه که تکون نخوره. به هر حال اونی که مهم است اینه که آدم میخواد کار بکنه یا نمیخواد کار بکنه. عرض کنم که حالا این آیه چک دستورای به ما میده. یسالونک عن الانفال. از این معلوم میشه که مرجع همه مسائل عمومی و اختصاصی رهبر الهیه. اینطور نیست که فقط مسائل اقتصادی، مسائل عمومی رو باید از پیغمبر پرسی. مرجع تمام مسائل عمومی و اقتصادی رهبر الهیست. نکته دوم، اسلام حتی برای بیابونها قانون داره. اینطور نیست که بابا حالا اینا کی به کیه. یسالون عنک عن الانفال، حتی بره دره ها و بیابون ها و بیشه ها و جنگل ها اسلام قانون داده. مسئله سوم، اموال عمومی باید به دست مقدسترین و محبوبترین مردم باشه. یسالونک از تو میپرسن. اموال عمومی باید به دست مقدسترین و محبوبترین مردم باشه. نکته چهارم این که حکومت اسلامی بدون پشتوانه اقتصادی نمیتونه حکومت کنه و انفال، معدنها، جنگلها، دریاها، منافع دریا، اینها پشتوانه نظام اسلامی است. مصرف و مصارف باید، مصارف رسول الله در شعاع اهداف الهی است. سوال میکنن از انفال که این انفال درآمدش از کیه؟ قل الله، قل الانفال و لله و رسول، بگو انفال مال خدا و رسوله. مصارف رسول الله در شعاع همون اهداف الهیه. حفظ اموال عمومی پاکی و پروا لازم داره. میگه فتق الله. با کمال تأسف باید اینو بگم،